در دقایق پیش رو خواهید شنید از تولیدات پادکستی رادیو فرداست. پادکست های رادیو فردا از طریق پادگیرهای اپل پادکست، کاست باکس و همچنین سپاتیفای و یوتیوب در دسترس شما هستند.
پادکست صحنه رو میشنوید و من بابک غفوری آذر هستم. شماره 761 پادکست صحنه از مجموعه پادکست‌های رادیو فردا به سعید راد می‌پردازه، بازیگری که مدتی پیش درگذشت. سعید راد از بازیگران شناخته شده سینمای پیش از انقلاب ایران اول مرداد سال 1403 پس از یک دوره بیماری در تهران درگذشت. آقای راد از جمله بازیگرانی بود که در تعدادی از فیلم‌های جریان موسوم به موج نو سینمای ایران حضور داشت و پس از انقلاب نیز برای مدتی اجازه ادامه فعالیت و بازیگری پیدا کرده بود. اما پس از پرفروش شدن فیلم عقاب‌ها در سال 1364 از ادامه فعالیتش جلوگیری شد. سعید راد برای حدود 15 سال از ایران رفت و پس از بازگشت در چند فیلم و سریال از جمله فیلم دوئل ساخته احمد رضا درویش بازی کرد، اما نتونست موفقیت دوران پیش از انقلاب و اوایل انقلابش رو تکرار کنه.
تموم شد قهرمان ناکا. حیین برات آغوش گوش بوده. حیین قبلا بزرگ بود. لحظه داشت، پول داشت، قدرت داشت. ولی جنگ قوم ما رو کشت. ما شدیم علامت غرور دیگران. وقتی برگشتیم یا مین کاشته بودن تو زمینمون یا نشکن. کسایی از ما یا زدن به آب برای فرار از خشکی، یا سر نهادن به برهوت و هپرود، یا نشستن رو زین سیاست. ما موندیم و یه مشل و پلاس استخون چبونام و زیر خاک.
امیر نادری از کارگردانهای شناخته شده سینمای پیش از انقلاب که سعید راد با بازی در فیلم‌های خداحافظ رفیق و تنگنای او در سینمای متفاوت ایران مطرح شد، در پیامی به برنامه‌ای در بزرگداشت سعید راد در تهران چنین گفت:
سعید راد، من طریق آقای زنگله شناختمش. علی هم بچه بزرگه، امیدوارم که واقعا اون کنه. سعید راد از طریق علی شناختم. ما قرار شد فیلم خداحافظ رفیق با هم ستایی بسازیم. من سعید و علی فیلمبردار بزرگ بچه ما و جلال پیشواییان و زکریا هاشمی، خدای من اینا الان کجان من نمیدونم و چی شدن. سعید خیلی برای راه انداختن این فیلم زحمت کشید، خیلی از حق نگذریم. یه سری جواهر زن خانمش داشت، طلا و انگشتر و گوشواره اینا رو فروخت و خرج فیلم کرد و یه طوری بالاخره این فیلم راه افتاد. خانمش هم غذا میپخت و میورد و یه طوری سعید با این فیلم داشت متولد میشد، منم داشتم به عنوان کارگردان متولد میشدم. علی یکی دو تا فیلم گرفته بود برای برادرشون، ولی واقعا علی هم داشت متولد میشد و به نوعی این سینما خیابونی تو ایران داشت متولد میشد به وجود میومد. چیزی که سعید راد وارد سینما ایران کرد، بچه شهری. ما بچه شهر نداشتیم. بچه جیم بپوش و کنارت بپوش و تیشرت بپوش و را برو بلارد بازی کن و بخند و بچه قیافه مدرن داشته باشه، یعنی بچه 50s باشه، در واقع اوایل 50 خودمون در ایران. یه حالت بچه شهری رو وارد ایران کرد سعید. و من شانس بردم که فیلم اولش رو ساختم و فیلم دوم تنگنا که فیلم خیلی خوب از آب در اومد، من خیلی دوست داشتم. ما دوتا اون موقع دیگه میدونستیم داریم چی کار میکنیم و خیلی برای اون فیلم هم خیلی جون گذاشت. منم واقعا پدرش رو در بردم. خدای من، من بخشیده میدونم. خیلی اذیت شد سر اون فیلم، خیلی تک پاره شد. من یعنی رحم نمی کردم بهش که فقط اون چیزی که میخوام در بیاد. خودشو دوست داشتم، ولی فیلم همون بیشتر از هر کسی دوست داشتم. خودشم میدونست. گروه که تموم میشد فیلم برداری، یک ساعت ما با هم حرف نمیزدیم، ولی بعدش دوباره همدیگر بغل میکردیم و اینا، چون میدونستیم داریم چیکار میکنیم. امیدوارم که فیلم نمایش دادیم به واسه تو استودیو آقای عباسی پیام، یادمه که یک حالی شدیم جفتم. الان نیستش، به کی بگم ناخه، الان نیستش. یه فیلم هم ما با هم اومدیم تو امریکا ساختیم، اون موقع فیلم خوبی نشد، من تجربه نداشتم متاسفانه، ولی میخواستم حتما بیام اینجا فیلم بسازم و قبلا اومده بودم، نشد اونطوری که خواستم، ولی اون فیلم منو فیلم ساز کرد. من اگر چیزی اصلا الان اگه باشم اون فیلم من آدم کرد، من فیلم ساز کرد، تمام هم نشد، نمیدونم چیجور سر همش کرده اینا. سعیدم ایبونی خیلی رنج کشید اینجا، از خانوادش دور بوده، بچهاش دور بود، فلان سیگار میکشید همش پای تلفن بود، خیلی بچه ایموشنالی بود سعید، میره بالا میامد پایین، میره بالا میامد پایین، کنترل چیز نداشت، در لحظه مثل یه بچه میخندی، در لحظه خشمش میگرفت، ولی قلبش فوق العاده. دقیق رفیق عجیبی بود، من خیلی دوستش داشتم، اونم من خیلی دوست داشت، بعد با هم لحظه میکنیم دور میشدیم، ولی هو دوباره بغل، حالا هم نیستش. من نمیدونم چی باید بگم، چون یک 10-15 سالی من گم کردم اون بقول اینا پروسس تا به الانشو، من گم کردم که چی شد، چگونه شد، کجا، یعنی نفهمیدم. یه بار اومده بود امریکا منو ببینه، من نتونستم ببینمش، خیلیم دلخور شده بود. سعید جان منو میبخشید، من نبودم اون واقع اینجا، از این صحبت چه نکن، سر کار بودم یه جور دیگه، موقعیتم خیلی ناجور بود و بعد پیغام ترم خیلی دیر شنیدم، امیدوارم منو ببخشید. غیر از اون ای کاش ما با هم فیلم دیگه میساختیم، زبون همو میدونستیم، چون جفتمون بچه شهری بودیم، بچه شهر بودیم ما، بچه گالوزا بودیم، بچه استانبول بودیم، بچه خیابان فردوسی بودیم، بچه میدونی چی میگم، بچه سینما بودیم، برو سینما بودیم، از این سانس برو تو این سانس برو تو این سانس سینما برو، خیلی رفیق بود. و من چطور نمیتونم بگم خداحافظ رفیق، چطور نمیتونم بگم سعیدم قربونت بشم، هستی کات.
برای بررسی کارنامه نمایشی سعید راد با تقی مختار، نویسنده، بازیگر و روزنامه‌نگار گفتگو کردم. آقای مختار که پیش از انقلاب از روزنامه‌نگاران حوزه فرهنگ و هنر بود، اون زمان در چند فیلم هم بازی کرد و پس از انقلاب فعالیت‌های روزنامه‌نگارانش رو تاکنون در آمریکا پی گرفته. کارنامه آقای رایدو که بررسی میکنیم، نخستین بار از اوایل دهه 50 وارد سینما میشه. شما اون سالا کاملا فعال بودی در جریان سینمای ایران و مطبوعات سینمایی. نخستین باری که با نام آقای راد برخورد داشتین و حضور ایشون در سینما، در واقع در محافل سینمایی پیچید، چگونه بود؟
ببینید در سال 48 وقتی که فیلم قیصر در دست ساختن بود در استودیو آریانا فیلم، اونجا امیر نادری عکاس فیلم قیصر بود، یعنی عکاسی میکرد، برای عکسای فیلم رو میگرفت و خب با اون کاراکتر خاصی که داره داشت، اون موقع هنوزم فکر میکنم داره، این یک وجهه‌ای پیدا کرده بود بین اون گروهی که فیلم قیصر رو میساختن و خیلی آدم خوشمزه‌ای بود و همه دوستش داشتن و اینها و خیلی عشق به فیلم و فیلمسازی و این چیزا داشت. وقتی که فیلم قیصر فیلم تولیدش در واقع تموم شد، این خیلی پرپر میزد که اونم بتونه یه فیلمی بسازه. اونجا بود که آقای مرحوم شباویز و به خصوص بهروز وثوقی کمک‌های مختصری بهش کردن از بابت اینکه مثلا بتونه نگاتیو تهیه کنه و اینجور چیزا، و با علیرضا زرین‌دست هم که دوست بود، این تصمیم گرفتش که یه فیلم کوچیکی بسازه که همون فیلم خداحافظ رفیق بود. خب پولی نبود، بودجه‌ای نبود، از هنرپیشه معروف و اینا نمیتونستن استفاده کنن. سعید راد از طریق علیرضا زرین‌دست که در فیلم فاتحین صحرای برادرش کار کرده بود، روی رول کوچیکی در اونجا داشت، این سعید راد رو به امیر نادری معرفی کرد و بعدم اون خب خیلی استقبال کرد که بیاد توی فیلمی بازی کنه اینا، حتی یه مقدارم پول داد به امیر نادری که بتونه هزینه های تهیه فیلم رو فراهم بکنه. به این ترتیب بود که سعید راد وارد سینما شد و در اون فیلم خداحافظ رفیق که همه فکر میکنن اولین فیلمشه، ولی نه، قبلا در فیلم فاتحین صحرا هم بازی کرده بود، وارد سینما شد. و این رو باید در نظر داشته باشید که اون موقع درست زمانی بود، موقعی بود که منتقدین فیلم، روزنامه نگارایی که کارهای هنری و سینمایی میکردن، با سینمای جریان اصلی سینمای ایران خیلی مخالف بودن. فیلم های به اصطلاح فردین و بیکی مانوردی و این چیزا که ساخته میشد، القابی مثل فیلم آبگوشتی و این چیزا که وارد این براشون درست کرده بودن، اینا خیلی مخالف بودن، از جمله خود من که اون موقع من سردبیر مجله فیلم بودم و حامی فیلم های بهتر، متفاوت، حالا یادم نگیم بهتر، فیلم هایی که متفاوت بودن بودیم و دنبال این بودیم که این کسایی که فیلم های متفاوتی میسازن اینها رو برجسته کنیم در مقابل اون سینمایی که مسلط بود، سینمای تجاری که اون موقع مسلط بود. خب خوشبختانه فیلم گاف و فیلم قیصر، هر دو که فیلم های متفاوتی بودن، در اون زمانه ظهور پیدا کردن و نویسندگان هنری و منتقدین فیلم به از این لحاظ که اون سینما رو زده باشن اینا رو حمایت کردن، بزرگ کرده، از جمله خود من خیلی نقش داشتم در این کار. حالا اگر اون فیلم ها زیادم آنچنان برجسته نبود از لحاظ هنری، ولی همینقدر که متفاوت بود این رو بزرگ میکردن، بیرقش میکردن و میوردنش بالا. از جمله خود فیلم همون خداحافظ رفیق رو هم، به خصوص که امیر نادری با کیمیایی و اینها خیلی رفیق بود و دوست بود و اینها رو بالا پر دادن، در حالی که مثلا از لحاظ تجاری اینا از لحاظ فروش و اینا موقعیتی نداشتن، اصلا فیلماشون فروشی نمی کرد به اون صورت. بعدن هم که وقتی سعید راد در اون فیلم بازی کرد، کامران شیردل هم در نظر داشت که بر اولین فیلم سینمایی خودش رو درست بکنه، که حالا اون من وارد جزئیاتش نمیشم، اینا مفصله. خب اونا هم بودجه نداشتن و کسی اصلا نه کامران شیردل رو میشناخت نه امیر نادری رو میشناختن، اون موقع هیچ تهیه کننده ها به اینا زیاد آشنا نبودن و اهمیت هم نمیدادن. در نتیجه بودجه اگر براشون فراهم میشد، یه بودجه های بسیار بسیار کوچک و پایین بود که بتونن به اصطلاح تهیه کننده های اون موقع میگفتن فیلم های لایی بسازیم، یعنی یه سری فیلم تجارتی میساختن، گاهی اوقات هم یه فیلم های ارزون قیمتی میساختن که خود جنبه های هنری هم داشته باشه و اینو میگفتن مثلا فیلم لایی هست. در نتیجه اون موقع خب چون این در خداحافظ رفیق بازی کرده بود، کامران شیردل هم اونو برد، برای اینکه بودجه ای نداشتن، مثلا نمیتونستن از بهروز وثوقی استفاده کنن یا هنرپیشه ای در اون سطح، از سعید راد استفاده کردن. همین اتفاق درباره فیلم مثلا صادق کرده هم افتاد. خب مثلا حالا دیگه اون چی که امروز به عنوان موج نو سینمای ایران مطرحه، حالا اومده بود، شناخته شده بود، بعضی از فیلماش هم پرفروش بود، مثل قیصر به خصوص. خب یه موجی ایجاد شده بود که بعضی از تهیه کننده ها دلشون میخواست که بتونن همراه این موج بشن، از جمله مثلا آقای مهدی میساقیه که ایشون به صورت رئیس اتحادیه تهیه کنندگان فیلم هم بود و استودیوش معتبرترین استودیو بود در اون زمان، تصمیم گرفت که مثلا یه فیلم نسبتاً بهتری، هنری تری بسازه، که اون فیلم صادق کرده رو دادن آقای ناصر تقوایی درست بکنه، باز سعید راد رو بردن برای اینکه هزینه کمتری داشته. در واقع این موقعیت هایی که پیش آمد حاصل اتفاقاتی بود که در اون دوره در کل سینمای ایران داشت رخ میداد.
صادق کرده، ایفاگرش سعید راد.
گریه افتاد حسابم پاک. چیکار کردی؟ من قاتل زنم رو کشتم.
آنان که وقایع آن سالها رو شنیدند به عنوان یکی از عجیب‌ترین حوادث از آن یاد می‌کنند. و ناصر تقوایی با مطالعه در زندگی این مرد عجیب و با بررسی گواهی کسانی که شاهد و ناظر قسمت‌های از این ماجرا بودند، اسرار وحشتناک‌ترین جنایات نیم قرن اخیر را به صورت فیلمی مهیج بازگو می‌کند. صادق کرده.
سینما ایران داشت یک کمی متحول می شد. تمام نویسنده ها، منتقدین، روشنفکر ها به خاطر اینکه علیه اون سینمای مبتذل جاری بودن، از هر چیزی که متفاوت بود استقبال می کردن و در نتیجه استودیوها که نیاز داشتن به این که نقدهای بهتری بگیرن، توجه روزنامه‌نگارا رو جلب بکنن، اینها هم به طرف این نوع سینما با هزینه های کمتر می رفت و داشتن این فیلم ها رو به این صورت، فیلم هایی که امروز به عنوان سینمای موج نو شناخته میشه در ایران، به این ترتیب اینها رو تولید کردن که خب مثلا هنرپیشه‌ای که اون موقع مناسب بود، یه جوونی بود که خب به صلاح از نظر فیزیکی اندام خوبی داشت، چهره خوبی داشت، چهره جذابی داشت، سعید راد بود مثلا، از اون استفاده می کردن و این فیلم هایی که اون بازی کرد در اون دوره در که الان معروفه به سینمای موج نو، حاصل اون موقعیتی بود که در اون زمان پیش آمده بود و نیازی بود به یه چهره‌ای که متفاوت باشه از اون چهره‌های شناخته شده اون روز.
در واقع آقای راد میشه گفت در کنار بهروز وثوقی نماینده به نوعی دوم اون موج نو بود که در کارنامهش تونست همکاری‌هایی با فیلمسازان شناخته شده در همون شروع کارش داشته باشه. ارزیابی توانایی‌ها و تکنیک‌های بازیگری آقای راد چگونه بود؟
من با این نظر زیاد موافق نیستم، برای اینکه سعید راد هیچ وقت هرگز چه در اون موقع که وضعیت مناسبی داشت و فیلمسازهای متفاوت دنبالش بودن و چه بعدها هرگز نتونست حتی به سایه بهروز وثوقی هم نزدیک بشه. علتش رو در این باید شما جستجو بکنید که سعید راد اگه نگاه کنید به کارهایی که بازی کرده، فیلمهایی که بازی کرده، حتی در اون فیلمهای موج نوعی هرگز این کرکتری رو زنده نکرده. خود سعید راده که با اون فیزیکش میاد و تو داستانهای متفاوتی که شبیه هم هستن دقیقاً به یه شکل بازی میکنه، در حالی که بهروز وثوقی هنرپیشه بود که در هر فیلمش با یک کرکتر جدید وارد میشد و یک میتونست در واقع کرکتر اکتور بود، یک کرکتری بود که شخصیت‌های مختلف رو میتونست زنده کنه، در جون بهشون بده و حتی یک کرکترهایی که ظاهر منفی داشتن اینها رو جون بده و مردم دوست داشتن. این در واقع او یک بازیگر بود. سعید راد یک وسیله بود، یک در واقع یک ابزاری بود در دست کارگردان‌هایی که می‌خواستن فیلم‌های متفاوت بسازن. هرگزم سعید راد به مقام سوپر استار به اون مفهومی که مثلا ما در مورد فردین در سینمای تجاری ایران میشناسیم یا بهروز وثوقی در سینمای متحول و روشنفکرانه ایران میشناسیم، هرگز به اون مقام نرسید. یه بازیگر شناخته شده ای بود با یک فیگور خاص و یک امکانات خاصی که مخصوص خودش بود. ملاحظه میکنید که بعد از انقلاب هم وقتی برگشت به ایران بعد از سالها اقامت در خارج، متاسفانه نتونست هیچ کاری انجام بده، برای اینکه وقتی او برگشت به ایران که سینمای ما به کلی دگرگون شده بود، سینمای ما متحول شده بود، سینمای ما دیگه اون سینمای قبل از انقلاب با اون وضعیت تکنیکی خاص محقر اون موقع خودش نبود. خب برای همینم ما این هم الان بازیگران چه زن چه مرد داریم که واقعا در دوران بعد از انقلاب علارغم تمام این فشارهایی که حکومت جمهوری اسلامی روی سینما ایران میذاره، اینها اینطور درخشیدن و اینطور فیلمهای خیلی خوبی درست کردن و هنوزم دارن میکنن. اینه که سعید راد اگر در دوره قبل از انقلاب در یک شرایط ویژه و کاملا استثنایی آمد وارد سینما شد و تونست بدرخشه، در بازگشتش به سینما ایران بعد سالها بعد از انقلاب در بدترین شرایط وارد شد، یعنی موقعی وارد شد که دیگه دوران اونجور فیلم ها، اونجور بازیگری ها، اونجور حرکات از بین رفته بود و سینما نیاز به بازیگر واقعی داشت.
یه اشاره هم بکنیم آقای مختار به اتفاقاتی که سالهای ابتدایی بعد انقلاب افتاد و آقای راد تلاش یعنی جزء معدود بازیگران بعد انقلابی بود که تا چند سال بعد از انقلاب هم تلاش میکرد که بازی کنه، اما نهایتا ادامه فعالیت ایشون هم ممکن نشد و تو این سالها هم خیلی داره اشاره میشه که دامنه محدودسازی صرفا به دلیل این که به هر صورت یک فعالیتی در دوران گذشته داشته و نام شناخته شده بوده در دوران بعد انقلاب در یک مقطعی اجازه فعالیت بهش ندادن. اون سالا فکر میکنم شما دیگه در ایران نبودید ولی احتمالاً دنبال میکردید اون اتفاقاتی که در
میرفت. بله من نبودم ولی دنبال میکردم. خب این اتفاق در همون فیلمایی که سعید را در اون سالهای اول انقلاب بازی کرد، خب هنرپیشه های دیگه هم بودن، فردین هم بود، ایرج قادری هم بود، دیگران هم اون فعالیت ها رو کردن، ولی خب متاسفانه همه شون رو کنار گذاشت این حکومت جمهوری اسلامی. اگر کنار نمیذاشت اینها رو، ممکن بود خود اینها تغییر وضعیت بدن، ممکن بود اینها خودشون رو هماهنگ بکنن با سینمایی که داشت پا میگرفت و متحول میشد، اینا هم بشن، ولی همه اینا رو کنار گذاشتن.
آقای مختار، هیچ وقت در سالهایی که در خارج از ایران حضور داشت آقای راد، شما برخوردی نداشتین و فعالیت های ایشون رو؟ البته یکی دو نمایش ظاهرا ایشون بازی میکنه در لس آنجلس.
که سالها پیش، خیلی سال، چند دهه پیش، یه وقت در لس آنجلس که بودم اونجا، ایشون هم اونجا بود، یعنی از کانادا برگشته بود، آمده بود در کانادا، خیلی سرخورده شده بود، برگشته بود به لس آنجلس، اونجا بود، من در اونجا ملاقاتش کردم، چند تا دیدار داشتیم، چند تا عکس و اینام دارند از اون موقع که با هم بودیم. و در لس آنجلس چند تا کار تئاتری هم کراد که خب باز اونا، سعید راد مثلا یه صدای بسیار نامتناسبی داشت. یکی از شانس‌ها و موفقیت‌های سعید راد این بود که در دورانی وارد سینما شد که سینما ایران هنوز به صورت دوبله تهیه می‌شد، یعنی صدا برداری سر صحنه نبود. در نتیجه تو تئاتر که خب شما وارد میشی، تئاتر یکی از مهمترین شاخصهای بازیگریش بیانه، فن بیانه و صدای مطلوب و خوبه، که اینها رو این فاقدش بوده، که یکی دو تا تئاتر بازی کرد که خب متاسفانه اونها شکست خورد، نتونست موفقیتی به دست بیاره، همه اینها خیلی آزردش کرد و چون تحمل غربت رو هم نداشت، ناچار تحمل نکرد و برگشت به ایران و با اون سرنوشت تلخ روبرو شد.
از اینکه همراه این شماره از پادکست صحنه هم بودید از شما سپاسگزارم. با ایمیل صحنه@radiofarda.com میتونید با این پادکست در ارتباط باشید. من بابک غفوری آذر هستم و تا شماره آینده، شب و روز خوبی براتون آرزو مندم.
سکوتی در کار نیست. رادیو فردا با شماست.
یه رو دوتایی فرار میکنی، یه روزی که خسته شدی، یه رو که تو همه همه آدم ها شدی، این امید سحر بیدارت میکنم، میپریم با باد خزون، میسازیم یه کل بیم لای جنگل های بلوط. یه روزی فرا میکنی، یه روزی که جون داره پات، یه روزی که دیدی نشود، نرسید به هیچ جا صدا، سهر بیدارت میکنم، میبوسم بالا تو برات، دوباره پرواز میکنم اون جایی که هیچ کی نیاد. عزیزترینم، شبونه میرسیم، بیا که فردا به خونه میرسیم. عزیزترینم، شبونه میرسیم، بیا که فردا به خونه میرسیم. فرا میکنیم وقتی شده صبر تموم، وقتی دیدی کردی همه جوونی تو پاشو ننون، سحر بیدارت میکنم، بهت میدم خورشید و نشون، میدونم راه دوره و سخت، میخریم سختیشو به جون. یه روزی فرا میکنیم، یه روزی که قلبت سرد، وقتی دیدی هیچ حدی واسه زخمات کاری نکرد، سحر بیدارت میکنم، را میفتیم بی کمتون، نوبت ما هم میرسه، صبح میشه ما هم شبمون. عزیزترین شبو نمیرسیم، بیا که فردا به خونه میرسیم. عزیزترین شبو نمیرسیم، بیا که فردا به خونه میرسیم.
از طریق واتساپ با فردا در تماس باشید. 2420-725-970-30. فردا.
اینجا اگه چراغی روشنه فقط به عشق با تو بودنه، اینجا اگه یه قلبی میتپه فقط به عشق تو رو دیدنه. تو فرق میکنی، تو قرق میکنی با نگاه تا باشم و از همه پس میکنی. تو فرق میکنی، تو قرق میکنی با نگاه تا باشم و از همه پس میکنی. کجاست عشق تو؟ بگو کجاست قلب من؟ دیدی آخر رفتی یا تهش رسیدیم باز به حرف من؟ دلم سنگته، بگو دلت با کیه؟ تو نیستی و تموم شر دیگه از بس فارون شاکیه. بیا جمعش کنی دل رو، بیا کمش کن فاصله رو، بیا هرچی تو بگی قبول، بیا حلش کن مشکل رو. بیا جمعش کنی دل رو، بیا کمش کن فاصله رو، بیا هرچی تو بگی قبول، فرق میکنی تو، فرق میکنی با نگاه تا سما از همه فرق میکنی. تو فرق میکنی، تو فرق میکنی با نگاه تا سما
نزدیک تا بگیری راحت تر نشون، راحته دل شکستن خیلی راحته، این کارا واسه تو عادته، عشقونی میری یه ساعته. یه روزی برای چند ثانیه مردم، همه چی واسه من روشن بود، واسه یه چی واسه میخوردم. تاریکه این دنیا واسه تو، تاریکه تو کور میشی نمیری، منی که خیلی به چشمات غمگی
دیوونه واسه من سنگینه، بد بودم منم یه وقتایی بد بودم، مثل روز واسه من روشن بود اون که باید بره من بودم، تاریکه این دنیا واسه تو تاریکه، تو کور میشی نمیبینی منی که خیلی به نزدیکه، تاریکه این دنیا واسه تو تاریکه، تو کور میشی نمیبینی منی که خیلی به
ترک آغوش وطن، زندگی سخت بود ولی من مثل مرورم تابو شکنم، حالام که هوا پسه بازم بهش چسبیدم ول نمی کنم، راستی ماما یاد داد بهم گاهی گنگسترم گریه می کنم،
پلی کن هرچی که داری بسم الله، خدا بیامرز هایده مستی و شهره فرو هر لیلا،
من خود خطم و کسی خط نمیگیرم، روشونم میکوبم و خودم ترفی میگیرم، هیچ چیز زندگی تضمینی نه، خیابونی میمونم و ربی میمیرم، درختی که با برگ تبر میبوره، سیاستدانی که واسط غزل میخونه، جنگلی که شهر رو هرس میکنه، هم نعره میکشه هم عمل میکنه، یه جنگل بلوط وحشی و مست، میلیون درخت به هم زنجیر و بس، ارتش سرخ که جلو تبر میشه، سبز سفر خزر و خلیج غربی و شرق، اینجا امپراتوری ریشه ها، گره کور مادرزاد با دیده باز، سر مسر پیشک آین ما، سینه سوز همرو دشمن سینه چاک، اینجا نمیدازه برگ شاخ دور، میکشه وزن و ساق دوش، تنه تا با یه جون تکه گاهمون، انگار با عشق بریدن نافمون، مثل رقص کردیم و پیچیده تو هم، مثل لورزا گرسیم و ریشه تو سنگ، مثل خوزستانی ما همیشه تو جنگ، سیستان یک پارچه بکستن اومد، هیچ درختی نباید بمونه تنها، نباید خشکی ازمون یه دونه، حتی اگه بسوزه یه مهره چه وزیر چه سرباز، میرسه آتیش به قلعه یه روز برباد، باد و برد درو میبره باد، جنگل حاصل تا بیدن آب، تا به بعد را میختنه به خاک، یکا کنار همیشن یه روز زار، قهروسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاکستمی، توفان به پا میکنیم برپا، قهروسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاکستمی، توفان به پا میکنیم برپا،
انحصار خشم و تعصبتی، ادعات جنگ و توقف بدی، بیا خودمو شروع کنیم انقلاب و بسته کم بیش تفق و تنوع ببین، با هر جنگ عقیده تموم و سوشه، بزا بشنوی صدای همو بزده، نه تشک کنی به باورای عمرت، نزا خط بدم به کتابای کهنه، حالا کنارم بشینیم، بیا منظره یه رو به رو رو ببینیم، داریم بیاقت آزادی رو مو فراموش کنیم هرچی که قبلا شنیدیم، جیره نمیگیرم تازه فکرم و حکم که دیگه نمیگیرم، دنبال اتحاد و رسیدم به عدالت و حق، مخالف و میپذیرم کینه نمیگیرم، مگه هدفمون یکی نیست، عبابا رو توی کفنشون ببینیم، باید خونمونو پس بگیریم اول، بعد قانوناشو طبق نظرمون بچینیم، دیگه وقتش بیداری، باید ببینیم توی چنده چی داری، چپ و راست داری خوبرده یا سیاسی، آخرش با مأموری و سرنوشت میسازیم،
قهروسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاکستمی، توفان به پا میکنیم برپا، قهروسیم از خاکستریم، آتیش میشیم تو دل سرما، بی پایان مثل خاکستمی، توفان به پا میکنیم برپا،
دیگه وقتشه که به فردا پلاس بپیوندید. فردا پلاس چیه؟ یه کانال یوتیوبی جدید از رادیو فردا. کافیه بری یوتیوب اینجوری جستجو کنی فردا پلاس خودشه. همین الان مشترک شو اون زنگوله رو هم بزن.
آینده بی تو من از هر ثانیه بی تو می ترسم، هنوز خیلی دوست دارم از این که اینو ندونی می ترسم، داری بی من کجا میری از این که تنها بمونی می ترسم، میترسم برگردش خم تو بی من نمیتونی بمونی، هنوز اونقدر تو رو میخوام که نذارم دور بمونی، برگردش خم تو بی من نمیتونی بمونی، هنوز اونقدر تو رو میخوام که نذارم بمونی، برگردش خم برگردش خم
خیانت فردای این خونه، از هر چی که بینمونه میترسم. یه نشونه از جای خالی، از این نشونه میترسم. من از این جای خالی که نباشی خالی میمونه میترسم. میترسم برگردش خم، تو بی من نمیتونی بمونی، هنوز اونقدر تو رو میخوام که نذارم دور بمونی. برگردش خم، تو بی من نمیتونی بمونی، هنوز اونقدر تو رو میخوام که نذارم دور بمونی. برگردش خم، نذارم دور بمونی. برگردش خم، برگردش خم.
همراه با جهان امروز، رادیو فردا.
فازم شده مثل دیوونه هم، حق بده اگه شده زیاد بهونه هم نیستی تو اینجا، فکرت نمیذاره اصلا آروم بمونم، میپیچم به خودم همش پر از دلشورم، نیستی تو اینجا. دلم خیلی تنگه واسه دیدن صورت ماهه، چنیدن یه ملودی با صدای خاص تو، نمیدون فقط اگه تو بخوای میشم همونی که تو میخوای. میدونم خیلی جاها با ما بد بودم، شنیدن بعضی حرفا ما سفق بودن، بری من الان پشیمونم.
میخوام یه جوری زندگی کنم انگار قرار فردا صبح بمیرم. قولامو جدی بگیر چون من به کسی قول نمیدم. دوست داشتنم این شکل دیگه است، نه از این مدلا که گل بگیرم. ببی واقعیم من، نه از این کوچیکا که گنده میگن. جمعتون رو بردار امشب، از شهر بای پرواز بکن. به هر کی میگه اشتباه بش بگو مگه چند بار زندم. تا وقتی هستی پلو من، بیا خرجش کنیم هرچی در اومد. خودتو بسپار به من، سخنی نگونم. تو همه جون منی، بی تو من مرده تنم. پیشمی میخوام به کل این در را قفل بزنم. سر هم کردی تو تیکه هامو از نو پیشم. جات دارم تو ته این قلب ترک مرده منم. تو همه جون منی، بی تو من مرده تنم. پیشمی میخوام به کل این در را قفل بزنم. سر هم کردی تو تیکه هامو از نو پیشم. جات دارم تو ته این قلب ترک مرده منم. جهدی نرو، خودم بلدم تو رو بلدی منو. این آدم ها از سودن از دم، پس هیچی علنی نکن. از من این حرفا بعیدن، ولی بی تو تنها ترینم. تو رو انگاری واسه من آفریدن. تو همه جون منی، بی تو من مرده تنم. پیشمی میخوام به کل این در را قفل بزنم. سر هم کردی تو تیکه هامو از نو پیشم. جات دادم تو ته این قلب ترک مرده منم. تو همه جون منی، بی تو من مرده تنم. پیشمی میخوام به کل این در را قفل بزنم. سر هم کردی تو تیکه هامو از نو پیشم. جات دادم تو ته این قلب ترک مرده منم.